بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. درباره مواردی بود که بیع وقف جایزه. صورت سوم از مواردی که بعضی ها ادعا کردن بیع وقف جایزه اینه که اگر وقف منفعت داشته باشه اما منفعتش کمه، به عبارت دیگر عرفاً منفعت این شیء را کم حساب میکنند، یعنی نه اینکه منفعتش کم شده، بلکه اگر در راه دیگری مصرف بشود منفعتش بیشتره. مثلا الان وقف هایی هست در میدون بنک تهران، وقف هم اینه که گندم بکارند و اون گندم را بدن به فقرا. خب الان این منفعت کم نشده، ولی یه منافع خیلی بیشتری میشه از این وقف استخراج کرد. در این صورت آیا بیع وقف جایزه یا خیر؟ این صورت سومه. صورت چهارم اینه که اگر منفعت وقف کم نشده بلکه فروش وقف انفعه، بهتر اینه که بفروشیم و سود بیشتری به دست بیاریم. بعضی ها گفتن که این صورت سوم با صورت چهارم یکیه. صورت سومی که منفعت وقف کم است، صورت چهارم اینه که نفع در بیعشه، این بهترینه که بفروشیم کار دیگه بکنیم، که این خب خیلی مبتلا به خیلی زیاد ها. وقتی کاربری های وقف متفاوت میشه، بعضی مواقع منفعت در اینه که بفروشن. به هر حال این صورت سوم و چهارم ظاهرن هر دوتاش به یکی برمیگرده، به اونم اینه که وقت منفعت دارد اما کمه و کار دیگه میشود انجام داد که منفعتش بیشتر باشه. مشهور گفتن که در این صورت بیع وقت جایز نیست. ظاهراً تنها کسی که فرموده بیع وقف در این صورت جایزه شیخ مفیده. و علامه حلی در کتاب تحریر اومده کلام شیخ مفید را توجیه کرده. حالا توجیه را ذکر نکرده که چه توجیهی، فقط همین فرموده که باید کلام مفید را برخلاف ظاهرش حمل بکنیم. یا مثلا عبارتش اینجوریه که کلام المفید متعولون، این کلام شیخ مفیده با یه تعبیلش کرد، توجیهش کرد. یعنی این که فرموده بیع وقف جایز است، شاید مثلا مراد شیخ مفید این بوده که منفعت بیع بیشتر است، این بیشتری مثل اولویت هایی که تو قرآن هست و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، این اولا یعنی ضرورت. شاید مراد شیخ مفید اینجور چیزی بوده. به هر حال معروف و مشهور اینه که بیع وقف جایز نیست. دلیل این که میگن بیع وقف جایز نیست، دلیلش یکی خود ادعای اجماع، اجماع بر عدم جواز. دلیل دوم هم تمسک به اطلاقات و عمومات وقف. این که تو روایات می‌فرماید که صدقتن لا توباع ولا توحب، وقفی که قابل خرید و فروش نباشد، قابل هبه نباشد، این شامل اینجور موارد میشه. خب اینم روشنه که همیشه وقف منفعتش کمتر از غیر وقفه و نیت واقف اینه که چیزی را که وقف میکنند یه منفعت کم اما مداوم و مستمر داشته باشه. بنابراین نیت واقف هم اینه که در صورتی که وقف منفعت دارد اینجا بیعش جایز نیست. اینا میشه دلیل عدم جواز بیع. و اما اگر کسی مثل شیخ مفید بخواد بگوید بیعش جایزه، سه تا روایت هست که به این روایات تمسک می شود بر جواز بیع وقف در صورتی که فروشش انفع باشه، شروع در صورتی که بیعش انفع باشه. کل سه تا روایت در باب ششم از ابواب وقف و صدقه، حدیث 6 و 8 و 9، جلد 19 وسائل صفحه 188. حالا این سه تا روایت میخونم، یه مقدار روایاتشم طولانیه ولی خب چون نکات مهمی تو این روایات هست، حال فعلا روایتو میخونم تا بعد بحث سندی و دلالی روایات. حدیث ششم اینه: و بالاسناد عن علی ابن محزیار قال کتبتو الیه ان الرجل ذكر اي ان بين من وقف عليهم هذه الزيئه اختلافا شديدا. این که میگه نامه این نوشتم، احتمالا مرادش به امام عسکری علیه السلامه. به امام عسکری نامه نوشتم که بین موقوف علیهم اختلاف هست و انه ليس یؤمن ان یتفاقم ذلک بینهم بعده، امیدی هم نیست که این دعواها حل بشود. فان کان ترا ان یبیع هذا الوقف، حالا عبارت وسائل همین جوریه، فَإِنْ كَانَ تَرَا أَنْ يَبِيعَ هَذَا الْوَقْتَ. حالا علل قاعده باید عبارت اینطوری باشه دیگه، فَإِنْ كَانَ تَرَا أَنْ يُبَاعَ هَذَا الْوَقْتُ، یا اینطوری باشه، یا اینکه یبی او غلطه بیع درسته، فَإِنْ كَانَ تَرَا أَنْ بَيْعَ هَذَا الْوَقْتُ، ولی یبی او هَذَا الْوَقْتُ این خلاصه عبارتش با اینکه حدیث مکاتبه است، مکاتبه معمولا باید غلط ادبی و این چیزا نداشته باشه به خاطر اینکه حالا عین عبارت مکتوب بوده، ولی به هر حال عبارت که غلطه. فَإِنْ كَانَ تَرَا أَنْ يَبِيعَ هَذَا الْوَقْفَ وَيُدْفَعَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا وُقِفَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتَهُ. اگر شما صلاح میدانید که این وقف را بفروشند و دفع شود به هر انسانی اون چی که برش وقف شده، اگه صلاح میدونید امرتهو دستور بدهید. فکتب الیه به خطه، امام علیه السلام نوشتند، و اعلمه ان رأیی لهو ان کان قد علم الاختلاف ما بین اصحاب الوقف ان یبیع الوقف امثل. دوباره این عبارت عین همون قبلی، ان یبیع هذا الوقف امثل، احتمالا ان بیع هذا الوقف امثل بایی باشه. بهشون بگو که نظر من این است که اگر می داند اختلاف بین اصحاب وقف و بیع وقف امثل بهتر است، فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس. گاهی هم تو اختلاف آدم کشتن و اموال و این چیزا تلف میشه. عبارت این عبارت ناقصیه، از نظر ادبی هم مشکل داره، ولی خب حالا مهم نیستیه تو روایات، چون این روایات رو معمولا فارس ها نوشتن، عربیشون هم عربی خوبی نبوده دیگه، همینجوری. اون که برای ما مهم مضمون روایته، مضمون روایت اینه که امام علیه السلام میخواد بفرماید که اگر بیع وقف بهتر بود بفروشند، چون بعضی مواقع اختلاف باعث میشه که تلف اموال و نفوس پیش بیاید. ان کان قد علم الاختلاف ما بین اصحاب الوقف ان یبیع الوقف امثل. بین اصلا یا باید بگوید که ان رأیی، خب خبرش نیامده، بعد ان کان قد علم الاختلاف ما فلان ان بیع الوقف امثل، خود یبیع و امثل غلطه. یکی دیگه می که قد علم الاختلاف با، حالا این بگم تو ادبیات یه قانون اینجوری بود که وقتی می گفتن معارف ششتاست، علم و ضمیر و اسم اشاره و موصولات و الف لام و اینجور چیزا، بعد یه بحثی بود که اعرف معارف چی چیه. تو ادبیات میگفتن که سیبه وی گفتست که اعرف معارف علمه، ابن مالک میگفت که اعرف معارف ضمیر، میگفتن ضمیر متکلم اعرف معارفه، سیبه وی گفت که اعرف معارف علمه، مقصودش این بود که کلمه الله اعرف معارفه. بعدم تو کتابای تاریخ میگن که سیبویک رو خواب دیدن، دیدن تو بهشته، گفتن تو دیگه برای چی رفتی بهشت؟ گفت من تو ادبیات گفتم که اعرف معارف علمه، مقصود من این بود که کلمه الله اعرف معارفه، به خاطر خدا من رو برد بهشت. ولی همه اینایی که حالا میگویند که علم، یا اونایی که میگویند ضمیر، اعرف معارفه، همشو اینا قبول دارن که مصدر معول اعرف معارفه و مصدر یعنی حد. حالا اگر که یک جایی یک ضمیری مثلا داشتیم، اسم یا خبر بود، یک مصدر معولم داشتیم، اون موقع کدام رو اسم قرار میدن، کدام رو خبر؟ آها اینجا پس دیگه اگر که یک مصدر معول داشتیم، مصدر معول مقدم است حتی بر علم، حتی بر ضمیر. به عبارت دیگه اعرف معارف مصدر معوله. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. ان کذبوا بآیات الله اعرف معارف حتی از ضمیر اعرف. اینو برای عرض کنم که الان توی این حدیث اینو رعایت نشده. در حالا عرض کنم اینو مهم نیست، چون اینو نقل به معنای کلام معصومه. صاحب وسائل فرموده که قال الصدوق هذا وقف کان علیهم دون من بعدهم. این وقف، وقف موقته، اینو بهش میگویند وقف موقت. اما اگر که وقف مؤبد باشه، لم یجز بیعه ابدا. یعنی الان شیخ صدوق اومده توضیح کرده روایتو که این وقف موقت است، نه وقف مؤبد. البته قبلا یه بار عرض کرده بودم که بعد یه وقت توضیح خواهم داد که وقف موقت تو روایات نه یعنی موقت مثل مثلا نکاح موقت. نکاح موقت یعنی یه زمان داره. وقف موقت معنیش این نیست که مثلا میگه از حالا تو 10 سال وقف، مثلا معنیش چیز دیگه است، اینا اشتباهه. به هر حال این حدیث اول. حدیث دوم اینه که بله نفعش کم باشه. بله اینجا الان تو این روایت هم مسئله اختلاف بود، هم این که بیع وقت انفع باشه، هر دوتا بودی درست. بله 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 اشکالشون اینه که میفرمایند که این حدیث بحث اختلاف رو میگوید، در حالی که بحث ما درباره اینه که بی انفع باشه، ربطی به اختلاف نداره. حدیث بعدی هم که الان میخونم اینم دقیقا همین دوتا رو داره. الان توی این توضیح میدم که نه، شاید اختلاف مقدمه است برای جواب امام. اگه این اختلاف مقدمه باشه برای جواب امام، دیگه وقت حدیث مربوطه به بس می شود. بله نه، مثلا اگر که اینجوری است، مثلا اگر فرض کنی حدیث اینجوری میخواد بفرماید وقت همینجور بماند، بعضی مواقع اختلاف پیش میاد و اموال تلف میشه، به فروشند چون فروش انفع است، که یعنی در واقع امام اون رو نخواست جزء جواب قرار بده، خواست مقدمه یا جواب قرار بده. اگه اینطوری باشه که مربوط میشه، که الان حدیث بعدی اینطوری ها هست. حدیث شماره 8 اینه که محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد و ان علی ابن ابراهیم ان ابیه جمیعا ان الحسن ابن محبوب ان علی ابن رعاب ان جعفر ابن حنان حالا یا جعفر ابن حیان. حالا سند حدیث رو انشاءالله فردا بحث میکنم چون این خیلی حرف داره این سند ها. حالا فعلا همین متن حدیث. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل وقف قلتا له على قرابته من ابیه و قرابته من امه و اوصى لرجل و لعقبه لیس بینه و بینه قرابتون به ثلاث مئت درهمین فی کل سنت و یقسم الباقی على قرابته من ابیه و قرابته من امه. بین حالا حدیث رو من اینجوری معنا کنم، جور دیگه میشه معنا کرد. یک کسی میخواست بمیره، وصیتی کرد، وصیتش هم اینجوری بود که یک باقی که داشت گفت که این باق را وقف میکنم بر خیشاوندان پدری و مادری خودم و شرطم میکنم که هر سال 300 درهم از درآمد این باق را بدن به خانواده فلانی، به یک شخص غریبه. یعنی این که هر سال اول 300 درهم بدن به اون خانواده، بقیه هم وقفه برای خیشاوندان خوده. قال علیه السلام جائزون للذی اوصی له بذلک. امام فرمود اشکالی نداره، این وصیت و این وقف درسته. قلت ارأیت ان لم یخرج من قلت الارز التي وقفها الا 500 درهم. به امام عرض کردم که اگه درآمد این باغ 500 درهمه و 300 درهمشو بدیم به اونا برای خویشاوندان خود چیزی نمونه. امام علیه السلام فرمود که الیس فی وصیته ان یؤتى الذی اوصی له من الغله 300 درهم و یقسم الباقی على قرابتی من ابیه و قرابتی من امه. قلت نعم. امام فرمود که خب مگه اینجوری که وصیت کرده که 300 تا به اونا بدین بقیه بر خویشاوندان، پس از اونا هیچی کم نمیشه، از اینا کم میشه. قال امام فرمود لیس لقرابته ان یأخذ من الغله شیئا. خیشاوندانش باید صبر کنند، اول 300 درهم اونا را بدند، بعد هرچی مون خودشون بردارند. لیس لقرابتی ان یأخذوا من الغله شیئا حتی یوفوا الموصله 300 درهم ثم لهم ما یبقى بعد از ذلک. اول 300 اونو میدن، بعد بقیهشو خودشون برمیدارن. قلت ارأیت ان مات الذی اوصی له. به امام علیه السلام عرض کردم که اگر اون طرف که 300 درهم برش وصیت کرده بودن مرد، فرمود این ما تا کانت سلاس معتو درهم لبرستی، اون 300 درهم مال برسته او خواهد بود. فاما ازن قطع ورستوه فلم یبغ من هم احد. اما اگه همشون مردن و رسم نداشتن، این 300 درهم مال خویشاوندان خودش. البته اینجا باز عبارت حدیثی غلط ادبی داره، ثم یقسم بینهم یتوارثون ذالک ما بقاهم و بقیه تلغلتون. قلت فللبرست من قرابت المیت ان یبیع الارض اذا تاجو. آیا حالا خود خیشاوندان میت می توانند این مال وقفی را بفروشند؟ اگه محتاج بودند درآمدشم کافی نبود. قال نعم اذا رضوا کلهم و کان البیع خیرا لهم با او. اگر راضی باشند و فروشش به نفعشون باشد بهش جایزه. این حدیث خیلی صریح و روشنه در این که هر وقت بیع وقف به نفع بود جایزه وقف را بفروشند. اذا رضوا کلهم و کان البیع خیرا لهم با او. اینم حدیث دوم. حدیث آخریم اینه که حدیثی از امام زمان ارباب نافده احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی فی کتاب الاحتجاج عن محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری عن صاحب زمان علیه السلام. از امام زمان علیه السلام تو کتب اربعه، از امام زمان، نه که درباره امام زمان، از امام زمان علیه السلام تو کتب اربعه هیچ حدیثی نداری. این حدیث که الان اینجا تو وسائل مینه از غیر کتب اربعه نقل کرده. ان صاحب زمان علیه السلام انهو کتب الیه، این همیری نامه نوشت به امام زمان. نام این بود که روی ان صادق خبرون مأسور، حدیثی از امام صادق است. اذا کان الوقف و علا قوم به اعیانهم، اگر یک چیزی وقف بود برای ادهی، فجتمع اهل الوقف علا بیهی، خود موقوفون علیهم گفتن بفروشید، و کان ذالک اصلح لهم، و اینم خوب بود، نفعشون تو این بود که بفروشن. لهم ان یبیعو، میتونن بفروشن. فهل یجوز ان یشترا من بعضهم، حالا اگر همشون اتفاق نکردن، بعضی هاشون گفتن میفروشیم، بعضی گفتن نمیفروشیم، میشود اونایی که راضی از سهمشون رو خرید؟ و ان الوقف الذی لا یجوز بیعه. فاجاب علیه السلام، امام زمان علیه السلام فرمود اذا کان الوقف علی امام المسلمین فلا یجوز بیعه، اگه یه وقفی بر امام مسلمین بهش جایز نیست. و اذا کان علی قوم من المسلمین، اما اگر که یه وقفی بر قومی از مسلمانان بود، فلیبع کل قوم ما یقدرون علی بیعه، هر قومی میتوانند بفروشند اون چرا که قدرت بر بیعش دارند، مجتمعین و متفرقین، هم اگر جمع شد میتونند بفروشند، متفرق بود میتونند بفروشند، یعنی هم میشود هر کسی سهم خودشو بفروشه، هر کسی هم میتواند توافق بکنه با بقیه و کلشو بفروشه. اینها سه تا روایته که این سه روایت به اینا میشود کسی استدلال کنه و بگوید بیع وقف در صورتی که منفعت داره جایزه. حالا همین پس همین سومی رو حالا شروع میکنم. حالا دونه دونه این روایات و هم بحثای حدیث شناسیش و هم بحث سند و بحث فقه الحدیثشو برسیم. اما این سومی از کتاب احتجاج تبرسی بود یا تبرسی، احتمالا درستش تبرسیه و تبرسی هم معرب تفرشیه، نه طبرستان یعنی مازندران، چون طبرستان مازندران نسبت به او میشه طبری نه طبرسی. طبرسی غلطه، طبرسی درسته، طبرسی یعنی تفرش. کتاب احتجاج میشه بگویی هیچ حدیثی در این کتاب نیست که سند درستی داشته باشه. تمام احادیثش یا مرسلن یا سند ضعیف دارن. سندش کلن یه چند جایی خیلی محدود کتاب فقط سند داره، بقیهش اصلا سند نداره. اگر کسی حدیثی رو تو احتجاج بخواد بگوید درسته، با یه قرائن و شواهد برش بیاره، و الا با سند نمیشه درست کرد. اما اینکه چرا از امام زمان ارباغونا فدا تو کتب اربعه حدیثی نقل نشده، این علتش اینه که افرادی مثل کلینی یا شیخ و صدوق، اینها رو که مثلا کلینی بهش میگفتن ثقت الاسلام، به خاطر اینکه سنی ها هم تو فقه به کلینی مراجعه میکردند، سنی ها مسائلشون از کلینی یا از شیخ یا از صدوق میپرسیدند. مثلا شرح حال عمانی، ابو عقیل عمانی یا ابن جنید رو ببینید، معمولا هر کسی میخواست بره مکه توی قرن چهارم میرفتن پلوی ابو عقیل عمانی، حتی خوارج میرفتن خدمتیشون و احکامو از ایشون میپرسیدن. یعنی علمای شیعه مرجع سنی ها هم بودن. به این جهت این علمای شیعه تو کتب اربعه احادیث از امام زمان نیاوردن، از بقیه ائمه آوردن. سنی ها خب ائمه ما را تا امام یازدهم علیه السلام خب قبول دارن دیگه، و اینها هم این احادیثی می آوردن که هم شیعه قبول داره هم سنی. حالا سنی ها خیلی خراب شدند و دیگه اینا را قبول ندارن، ولی اون زمان اینا قبول داشتن. امام زمان علیه السلام رو نمی آوردن به خاطر اینکه امام زمان رو سنی ها قبول نداشتن، یعنی قبول داشتن حضرت مهدی رو، می گفتن متولد نشده. چون کتب اربعه با این قصد نوشته می شد که حتی مرجع اهل سنت باشد، به این جهت احادیث امام زمان علیه السلام رو تو کتب اربعه نیاوردن، تو غیر کتب اربعه آوردن. نواب اربعه هم میدونی همینجوری بودن دیگه، نواب اربعه هم مورد مراجعه سنی ها بودن، به همین جهت هم اینقدر هم تقیم میکردن که کسی مثلا مثل حسین ابن روح رضوان الله علیه از نواب اربعه، وقتی که تو خونه ایشون کسی به معاویه توهین کرد و معاویه را لعن کرد، ایشون اون از خونش بیرون کرد و فرمود تو خونه من به معاویه لعن نکنید. این به خاطر اینکه ایشون مرجع حتی سنی ها هم بود. این علت اینه که تو کتب اربعه اینجور احادیث نمی آوردن. علامه امینی هم تو الغدیر یه بحث مفصلی داره در همین باره که چرا تو کتب اربعه احادیث امام زمان علیه السلام نیامده. این راجع به حدیث سومی. حالا حدیث اول و دوم فردا ان شاء الله یادم میاد. سلام.